با درود و احترام، سید ظفر هاشمی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه کنونی رادیو آشنا از واشنگتن که با سرخط اخبار آغاز میشود.
پیشروی نیروهای افغان در دانگام ولایت کنر، فعالیت صدها گروه مخالف مسلح در ولایت غربی افغانستان و افزایش زخمی های حمله یک ماراننده با موتر بر مردم در فرانسه.
بعد از مشروعی اخبار جهان به افغانستان، گزارش داریم در مورد پیشنهادات جوانان 4 ولایت افغانستان به حکومت وحدت ملی به ویژه در رابطه با روابط افغانستان و پاکستان، واکنش رئیس جمهوری ایالات متحده در رابطه با حمله اینترنتی کره شمالی بر یک شرکت آمریکایی و همچنان گزارش در مورد نگرانی کشورهای اروپایی در مورد رفت و آمد شهروندانشان و داخل یک کشورها در پرتو تهدیدات گروه دولت اسلامی با ما باشید. پیش از همه تفصیل خبرها را با محمد احمدی به توجه می رسانیم.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز. نیروهای افغان در ولایت کنر جنگجویان طالب را از خط مقدم جنگ در دانگام عقب راندند. این مطلب را دگروال محمد نعمان هاتفی، سخنگوی قلوردوی 201 سیلاب به صدای آمریکا گفته است. تاکنون 21 شورشی کشته و بیش از 30 شورشی دیگر زخمی شده است. همچنان 7 سرباز افغان در این جنگ زخمی شده است. تلاش میکنیم که تا دقایق بعد زبیح‌الله غازی، خبرنگار رادیو آشنا را که به کنر سفر داشته است، با خود داشته باشیم و از جزئیات بیشتر این پیشروی نیروهای افغان مطلبی را جویا شویم. اما ادامه خبرها را میشنوید.
قمندان نیروهای اردوی ملی در غرب افغانستان از حضور 900 گروه مخالف مسلح در این حوزه خبر میدهد. این مقام امنیتی افغان همچنان میگوید که همکنون شمار زیادی از طالبان خارجی در ولسوالی بکوای ولایت فراه حضور دارند که با حراس افغانان کارگزاری ماین کنار جاده و حملات حملات انتحاری را آموزش می دهند. تاج محمد جاهد، قمندان قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان، با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی می گوید که مخالفین مسلح دولت با استفاده از خلاه کنونی در حکومت هر روز بر نفوذشان در این حوزه شدت می‌بخشند. جنرال جاهد به رادیو آشنا گفت که همکنون نزدیک به 9000 طالب در چوکات 900 گروهی حراس افغان در 4 ولایت غربی افغانستان به هدف شدت بخشیدن نامنی‌ها فعالیت می‌کنند.
روزانه از 10 حمله سایبری بر ایمیل مقام های افغان و وبسایت های وزارت های افغانستان جلوگیری می شود. این مطلب را یک مقام وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان امروز بیان کرده است. وزارت مخابرات افغانستان گزارش های یک شرکت تکنولوژی معلوماتی آمریکایی را رد کرده است که گویا در برخی از وبسایت های رسمی اسناد آسیب دیده از ویروس به دست آمده است. آن گزارش حاکی است که حکومت افغانستان برای جلوگیری از آن ویروس ها هیچ گونه ابزار ضد ویروس در اختیار ندارد. در برنامه امشب گفت و شنود خبر اتره رادیو آشنا که دقایق بعد پخش می شود در این باره بحث می شود.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، امروز با وزیر دفاع ایتالیا در کابل دیدار کرد. هر دو مقام در مورد گسترش و تقویت روابط میان دو کشور، حمایت درازمدت ایتالیا از نیروهای امنیتی افغان، مبارزه با دهشت افغانی و توسعه اقتصادی افغانستان و همچنان همکاری های منطقه‌ای بحث تبادل نظر کردند. خانم رابرتا پینوتی، وزیر دفاع ایتالیا، ضمن تمجید از برنامه های حکومت وحدت ملی از تعهدات درازمدت کشورش به افغانستان در جریان ملاقات با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور، و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، اطمینان داد. ایتالیا تا 13 سال گذشته در عرصه های مختلف و خصوص بازسازی میدان هوایی بین المللی هرات به افغانستان کمک کرده است.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه خبرها را می شنوید. شمار زخمی های حمله یک راننده به گروهی از مردم به 13 تن رسیده است. یک مقام ارشد امنیتی فرانسه با بیان این مطلب از پیش داوری در مورد این حادثه هشدار داده است. صفیه حساس با شرح بیشتر این خبر.
برنارد کازنوف وزیر داخلی فرانسه دوشنبه گفت که تحقیقات در شهر دیجون تازه آغاز شده است. اریک دلزانت یک مقام پلیس محلی گفت که حمله کننده توقیف شده و وی مشکلات روانی داشته است. دیدار امروز وزیر داخلی فرانسه از دیجون نشانه نگرانی فزاینده حکومت آن کشور بعد از آن است که تندروان اسلامی تقاضاهایشان را از افراد برای انجام حملات در غرب تجدید کرده است. پلیس ضد دهشت افغانی فرانسه همچنین در مورد یک حمله روز شنبه با چاقو بر پلیس تحقیق می‌کند. در آن حمله دو منصوب پلیس به شدت زخمی شده و حمله کننده کشته شد.
یک زن در شمال غرب میانمار به طور مرگبار روز دوشنبه در جریان سرکوبی مظاهره کنندگان در معدن مس هدف شلیک قرار گرفت. این مطلب را فعالین و قانونگذار مخالف حکومت امروز بیان کرد. آن معدن مس تحت حمایت چین و مورد مناقشه می باشد. یک قانونگذار حزب لیگ ملی برای دموکراسی گفت که جبهه‌گیری در پروژه معدن مس هنگامی رخ داد که پلیس و کارگران چینایی موانعی را روی زمینی که روستاییان ادای مالکیت آن را داشتند نصب کردند. آن قانونگذار گفت که یک زن 50 ساله در قسمت سر هدف شلیک گلوله قرار گرفته و تا هنوز واضح نیست که آیا پلیس بر وی شلیک کرده و یا یک پرسنل امنیتی شرکت معدن بر وی شلیک کرده است.
جنگجویان کردی در عراق به داخل عمق شهرک سنجار پیشروی کردند، اما با مقاومت سخت تندروان سنی گروه دولت اسلامی مواجه شدند. آن شهر در ماه اگست به تصرف گروه دولت اسلامی درآمده بود. بخیل الیاس، یک تن از جنگجویان کردی، میگوید که درگیری شب گذشته و روز دوشنبه شدید بوده و تندروان گروه دولت اسلامی از سلاح نشان زن استفاده میکند. کم از کم دو جنگجوی پیشمرگه کردی با شلیک نشان زنها کشته شده و 25 تن دیگر در تازه ترین نبرد زخمی شده است. در ابتدای هفته جاری جنگجویان پیشمرگه کردی عملیاتی را برای پسگیری شهر سنجار به راه انداختند.
قانونگذاران مخالف حکومت در هند نرندرا مودی صدر اعظم کشور را متهم کردند که وای در توقف اصولگرایان مربوط حزبش در خصوص تغییر دین اقلیت‌های مذهبی به هندویزم غفلت کرده است. این اتهام غوغایی را در پارلمان هند روز دوشنبه برپا کرد. صفیه حساس با شرح بیشتر.
نشست مجلس اولیای پارلمان هند بعد از آن به کرات به تعلیق افتاد که قانونگذاران با همدیگر مشاجره می کردن. گروه های راستگرای هندو با حزب حاکم بهاراتا جاناتا متحد شده و یک سلسله مراسمی را در سراسر هند طی چند هفته گذشته بر راه انداخته اند که مسیحیان و مسلمانان را به هندویزم تغییر دین می دهد. اما بدتر بعضی از مسلمانان گفتند که آنان از روی ترس تغییر دین دادند. این امر تهدیدی را در برابر نظام فرقه‌ای مذهبی و تقسیم بندی روزافزون سیاسی در هند افزایش می دهد. آن کشور برای چندین سال دستخوش خشونت متناوب بین هندوها و مسلمانان بوده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ادامه خبرها را می شنوید. یک محکمه اندونزیا 5 نگهبان مکتب را روز دوشنبه تا 8 سال زندان به خاطر تجاوز به یک کودک کودکستانی در یک مکتب بین المللی در آن کشور محکوم کرد. آن نگهبانان قراردادی در ماه اپریل بعد از نشر گزارش های از سوی والدین یک کودک 6 ساله توقیف شدند. والدین آن کودک ادعا کردند که فرزندشان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود. پلیس گفت که مظنون ششم در وقت توقیف بعد از نوشیدن مواد تنفیذی خودکشی کرد. در احکام جداگانه قضات محکمه نتیجه گیری کردند که تمامی متهمین به خاطر نقض قانون حراست از طفل و قوانین جرمی مجرم هستند.
روزنامه های تونس نظرسنجی های بعد از رای گیری را نشر کرده که نشان می دهد یک وزیر 88 ساله پیشین آن کشور برنده انتخابات ریاست جمهوری شده است. نتایج رسمی ناوقت شب دوشنبه اعلام می شود. اما به طور فوری نظرسنجی ها نشان می دهد که باجی قائد السبسی حدود 55% آرا را کسب کرده است. این انتخابات به 4 سال دوره گذار دموکراسی بعد از آن پایان می‌یابد که تونسی ها دکتاتور طولانی مدت کشورشان را از قدرت خلع کردند. پایان خبرها تا این ساعت. اکنون نوبت نشر خبرهای ورزشی و اقتصادی از صفیه حساس.
افغانستان برای مسابقات جام جهانی 2015 که در ماه فوریه در استرالیا و نیوزیلند برگزار می شود آمادگی می گیرد. رئیس احمدزی رئیس کمیته گزینش بازیکنان تیم کرکت افغانستان بر رادیو آشنا گفت تیم کرکت افغانستان به خاطر آمادگی در مسابقات جام جهانی 2015 در مسابقات بین المللی که به تاریخ 10 ماه جنوری در کشور امارات متحده عرب برگزار می شود اشتراک می کند. به گفته آقای احمدزی در این مسابقات تیم کرکت افغانستان به مساف تیم های کرکت اسکاتلند و ایرلند خواهد رفت. آقای احمدزی با اشاره به این مسابقات گفت که این یک موقع خوب برای تمرینات بازیکنان افغان در مسابقات جام جهانی 2015 می باشد. وی ابراز خوشبینی کرد که بازیکنان افغان با آمادگی که دارند می توانند در مسابقات جام جهانی موفق به درآیند. و این هم خبر اقتصادی. وزارت انرژی امارات متحده عرب روز یکشنبه ازدیاد عرضه کشورهای تولید کننده غیر اوپک را عامل سقوط بهای نفت دانست. سهیل المزروعی طی نشستی درباره انرژی که در ابوظبی پایتخت امارات متحده عرب برگزار شده بود گفت که یکی از علل اصلی سقوط بهای نفت تولید غیر مسئولانه برخی تولید کننده های خارج از اوپک است. کارشناسان اقتصادی باور دارند که قوی ترین دلیل برای روند نزولی قیمت نفت دنیا افزایش میزان ذخایر نفتی ایالات متحده آمریکا است. گزارش وزارت انرژی آمریکا ضمن تایید این مطلب از کاهش اندک میزان فعالیت های تصفیه خانه های این کشور حکایت دارد. از سوی دیگر اعمال فشار بر روسیه برای اینکه این کشور دست از حمایت خود از دولت اسد بردارد در رأس سیاست خارجی آمریکا و عربستان سعودی قرار دارد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا. اکنون نوبت نشر گزارش های این برنامه. جوانان کار آگاه 4 ولایت افغانستان در کابل گرده هم آمده بودند تا خواست ها، نظریات و پیشنهاداتشان را مشخص کرده و به حکومت وحدت ملی ارائه کنند. شبکه جوانان متخصص به تازگی و ابتکار مرکز رسانه های افغانستان یا میدیاتیک در 4 ولایت ایجاد شده است. شرح بیشتر در این مورد از فوزه احسان.
میدیاتیک افغانستان یا مرکز رسانه‌ای افغانستان به تازگی شبکه جوانان متخصص را ایجاد کرده است. مسئولین میدیاتیک میگویند حمایت از نقش عملی جوانان در تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی و مطرح کردن نظریات، پیشنهادات و مشکلات جوانان با حکومت وحدت ملی بخشی از اهداف این شبکه را تشکیل میدهد. اعضای این شبکه از 4 ولایت امروز با راه اندازی نشسته در کابل گرد هم آمدند. حمیدالله زای مسئول مرکز رسانه‌ای افغانستان یا میدیاتیک در این گرد همایی گفت ایجاد هماهنگی بین جوانان ولایات مختلف، ایجاد فضای اعتماد بین جوانان، بلند بردن ظرفیت‌های فکری جوانان و شریک ساختن نظریات و مفکوره‌های علمی از اهداف دیگر ایجاد این شبکه میباشد.
سهمدهی واقعی جوانان در امر شریک ساختن نظریاتشان در رابطه با تصمیم گیری مهم سیاسی اجتماعی در سطح کشور و سطح محل خواهد بود و این یک استیج خواهد بود برای صدای جوانان و برای رسا ساختن صدای جوانان در شریک ساختن مشکلات منطقه، پیشنهادات سازنده و سالم در بکارگیری خیلی مؤثر از نیروی جوانان.
این پروژه در 4 ولایت کندز، بلخ، ننگرهار و کابل راه اندازی شده است و 200 جوان متخصص تا کنون عضویت این شبکه را حاصل کردند. آقای زازی گفت تلاش می شود که در دراز مدت جوانان ولایات سراسری افغانستان عضویت این شبکه را حاصل کنند. این شبکه با ابتکار میدیاتیک افغانستان و همکاری اورنج میدیا و مؤسسه همکار معارف و با کمک مالی فریدریش ایبرت که یک نهاد سیاسی آلمانی است ایجاد شده است. شرکت کننده های نشست امروز شبکه جوانان متخصص میگویند با استفاده از اندوخته ها و تجربه های فکری و علمی خود طرحهای عملی را برای آوردن تغییر در افغانستان به دولت ارائه خواهند کرد. باز محمد صالح یکی از این جوانان میگوید
ما تفکرات عالی را میخواییم پیشکش کنیم. میخواییم من حیث جوانای متفکر در سطح کلی مملکت حساب عمل کرده داشته باشیم. طرح‌های داشته باشیم، در بخش اقتصاد داشته باشیم. چرا اقتصاد ما دگرگون است فعلا؟ چرا موضوعات اجتماعی ما خراب است؟ موضوع ورزشی ما در بحران است؟ به این دلیل ما می‌خوایم در کلی در سطح کشور خود یک تغییرات کلی بریم تا همه به حساب مدیریت ما مدیریت مسلکی شود.
رونا حسن ژورنالیست از ولایت کندز از ایجاد این شبکه استقبال می‌کند و می‌گوید تلاش می‌کنند از طریق این شبکه مشکلات خانم‌ها را به گوش مقامات حکومتی برسانند.
خیلی خرسند هستم که اینا به نظرات ما توجه کردن. مثلا ما در بخش فرهنگ، در بخش پیشرفت تحصیلات جوانان، بخصوص طبقه قشر و ناس زیاد تلاش میکنیم که این از طریق شبکه ما میتونیم به گوش مسئولین برسانیم.
بیکاری، فقر، نبود فرصت‌های آموزش‌های تخصصی به خصوص در ولایات، عدم توجه دولت در زمینه فراهم کردن فرصت‌های کاری برای جوانان از مشکلاتی است که بخش بزرگی از جوانان افغان از آن رنج میبرند. بر اساس گزارش‌ها در بسیاری موارد بیکاری و فقر، فراهم نبودن سهولت‌های زندگی و آینده مبهم جوانان را به حد آسیب پذیر کرده است که مخالفین مسئله دولت نیز توانستند به سادگی از میان جوانان سربازگیری کنند. تا 13 سال گذشته تحت عناوین مختلف ده ها شبکه و نهاد جوانان در افغانستان فعالیت داشته است، اما به باور جوانان افغان این نهادها و شبکه ها فعالیت های تاثیرگذار و قابل لمس نداشته و در این مدت نتوانسته تغییرات قابل ملاحظه را در زندگی جوانان وارد کنند. جوانان افغان میگویند اکنون انتظار دارند که رهبران دولت وحدت ملی طبق وعده‌هایی که در جریان مبارزات انتخاباتی داشتند، طرح‌ها و پالیسی‌های مشخصی را برای آوردن تغییر و بهبود در زندگی جوانان به مرحله اجرا بگذارند.
خبرها و گزارش‌ها، تحلیل‌ها و مصاحبه‌ها، برنامه‌های اجتماعی، ادبی و فرهنگی از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM.
رئیس جمهور براک اوباما اظهار عقیده می‌کند که حمله اینترنتی کره شمالی بر شرکت سونی پیکچرز پرخاشگری نبوده، که در نتیجه این عمل این شرکت از نشر فیلم بحث برانگیز در مورد رهبر آن کشور خودداری کرد. اما آقای اوباما میگوید که حکومت وی برای پاسخ مناسب در مقابل این عمل تخریب کارانه پیونگیانگ آمادگی میگیرد. و برگردان گزارش ویکتور بیدی خبرنگار صدای آمریکا توجه کنید. آقای اوباما روز یکشنبه در یک مصاحبه با شبکه CNN گفت که حمله اینترنتی کره شمالی بر شرکت سونی پیکچرز به مثابه جنگ علیه ایالات متحده نبود.
No, I don't think it was an act of war. I think it was an act of cyber vandalism that was very costly, very expensive. We take it very seriously. We will respond
accordingly. فکر نکنم که این عمل جنگ و پرخاشگری باشد. فکر کنم که عمل تخریبکاری اینترنتی بود که با شرکت سونی بسیار گران تمام شد. ما این موضوع را بسیار جدی میگیریم و طوری که گفتم به گونه مناسب پاسخ خواهیم داد. آقای اوباما در مورد چگونگی پاسخ ایالات متحده جزئیات ارائه نکرد، اما اشاره کرد که شاید کره شمالی را در فهرست کشورهای شامل کند که دهشت افغانی را تمویل میکنند. پیونگیانگ در سال 2008 از این فهرست توسط حکومت جورج دبلیو بوش بیرون شد. اما جان مکین، سناتور پرنفوذ جمهوری خواهان که قرار است ریاست کمیته خدمات قوای مسلح سنا را به عهده گیرد، در این شبکه گفت که رخنه کردن کره شمالی با کامپیوترهای شرکت سونی پیکچرز بیشتر از تخریبکاری اینترنتی و نوع جنگ جدید است که امریکا باید با آن واکنش شدید نشان دهد، با شمول وضع تعزیراتی که قبلا مرفوع شده بود. مایک روجر، رئیس کمیته امور استخباراتی مجلس نمایندگان امریکا، روز گذشته به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت که اکنون زمان تشدید تعزیرات بر کوریا فرا رسیده است.
This was a nation state who attacked an American company and then threatened violence in that second order.
یک کشور تهدید به خشونت میکند. آن به سیستم کامپیوتری یک شرکت آمریکایی رخنه کرده و معلومات را پاک ساخته است. این کشور در نخست علیه شرکت آمریکایی حمله اینترنتی کرد و سپس مردم را تهدید نمود که به سینما نروند و فیلم را تماشا نکنند. این نماینده کانگرس آمریکا میگوید که ایالات متحده توانایی انجام حمله تلافی جویانه را دارد. کره شمالی رخنه کردن به سیستم کمپیوتری سونی پیکچرز را رد کرده، اما محتوای فیلم را محکوم نموده، آن را عمل دهشت افغانی عنوان می کند و می گوید که این کار را شاید طرفداران حکومت در آن کشور انجام داده باشند. یک گروه مسما با نگهداران صلح مسئولیت این اقدام را به عهده گرفته است. سونی پیکچر در نظر داشته فیلم مسما به مصاحبه کننده را به تاریخ 25 دسامبر در روز میلاد مسیح نشر کند. داستان این فیلم کمدی چنین است که دو خبرنگار توسط استخبارات آمریکا استخدام می شوند تا کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را به قتل برسانند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی اکنون شما شنونده یه نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن می باشید. 9 دقیقه بعد برنامه گفت و شنود آغاز می شود که امشب در رابطه با حملات سایبری و آسیب پذیری های افغانستان اختصاص داده شده است. امیدوار هستیم که در این برنامه حضور گرما سبز داشته باشید. فرانسه و آلمان به شکل سنتی از امره مدافعین سرسخت سفر بدون سند در زون شنگن بودند که 26 کشور اروپایی در آن شامل می باشد. اما اکنون آن کشورها خواستار تغییراتند تا بر ضد افزایش شمار اروپاییانه که عمل کنند که برای جهاد با جب سوریه و عراق سفر می کنند. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از محمد هاشم حبیب‌زاده می‌شنویم.
این نگرانی فقط دامنگیر آلمان و فرانسه نیست، بلکه سایر کشورهای این زون با این مشکل دست و گریبان است. بریتانیا که خارج از زون شنگن قرار دارد، قرار است در ماه جنوری قانونی را تصویب کند که بر اساس آن پاسپورت‌های اتباع آن کشور که با گروه‌های مسلح ارتباط دارند، ضبط یا باطل شود. از برگشت بریتانیایی‌هایی که برای جنگیدن رفتند جلوگیری خواهد شد و آنان بی سرنوشت خواهند ماند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا گفته است که بدون رسیدگی به آزمون خارجی هایی که برای شعله‌ور ساختن منازعه در شرق میانه می روند گزینه دیگری وجود ندارد.
And we will shortly be introducing our own new counter-terrorism bill in the United Kingdom.
به زودی لایحه ضد دهشت افغانی را در بریتانیا معرفی خواهیم کرد. پلیس در بنادر صلاحیت بیشتر خواهد داشت تا از سفر کردن مظنونین جلوگیری کند و برگشت اتباع بریتانیا به این کشور را مانع شود، مگر اینکه آنان بر اساس شرایط پیشنهادی ما عمل کنند.
غربی هایی که برای جنگ در سوریه و عراق با گروه های افراطی پیوستند با بم های ساعتی تشبیه شدند. مهدی نیموچی فرانسوی الجزایری تبار در ماه می در جریان یک حمله مسلحانه بر موزیم یهودی در بروکسل 4 نفر را کشت و نخستین داوطلب غربی شناخته شد که در کنار تندروان اسلامی در سوریه جنگیده و سپس یک حمله را در اروپا نیز انجام داد. این واقعه هشدارهای را افزایش داد که رضاکاران جهادی خارجی پس از برگشت به کشورهایشان حملات بیشتر را انجام خواهند داد و یک فصل دیگر از جنگ دراز مدت میان جهادی ها و غرب آغاز خواهد شد. حکومات اروپایی تلاش دارند با استراتژی های مانند تشریک استخبارات و نظارت بر نفوذ مسلمانان داخلی به این مشکل رسیدگی کنند. نگرانی ها حتی پیش از حمله بروکسل در حال افزایش بود که پیامد این به کشورهای غربی چه خواهد بود؟ زمانی که تقریبا 15,000 جنگجوی خارجی کم از کم 3,000 غربی دوباره به کشورهایشان برگردند. یکی از مقامات بیروی تحقیقاتی فدرال یا اف بی آی گفته است که کشورهای غربی نباید این تهدید را دست کم بگیرند. کمس ایدن زاوگوی و پیتر وان اوستین دانشمندان غربی میگویند که آنانی که برای جنگ به سوریه رفتند به نظر نمی رسد که در کشورهایشان حملات را انجام دهند. آنان در نوشتهشان گفتند که رژیم استبدادی، بمب‌های بیرلی و حملات کیمیایی آنان را به جنگ تحریک کرده است که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه آن را در کشورش افزایش داده است. اما سایر تحلیلگران امور با این نظر توافق ندارند. نگرانی های ایالات متحده در مورد پیامدهای جهادی ها زمان بلند گرفت که در ماه می منیر محمد ابو سلحه 22 ساله متولد ایالت فلوریدا من حیث نخستین جنگجوی آمریکایی علیه سربازان سوری دست به حمله انتحاری زد. شمار مسلمانان خارجی که برای جنگ از اروپا به سوریه رفتند به شکل تاریخی و بی سابقه بوده و بسیار کمتر از آن است که به افغانستان رفته بودند. هیچ کشور رقم دقیق از اتباعی خیش را در این منازعه ادعا نمی کند. فرانسه که بیشترین نفوذ مسلمان در اروپا یعنی 5 میلیون مسلمان را دارد، به نظر می رسد که با کم از کم 700 مسلمان جوان فرانسوی در سوریه در صدر قرار داشته باشد. در سراسر اروپا در تلاش برای هماهنگسازی استراتژی های ضد دهشت افکنی، نشست های فرامرزی و جلسات سطوح بلند استخباراتی صورت گرفته است. تشریک استخباراتی در محراق توجه قرار دارد تا تصمیم اتخاذ گردد که با جهادی های بازگشت کننده چه سلوک صورت بگیرد، که آیا آنان برای اشتراک در یک جنگ خارجی توقیف شده و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند، آیا زندانی کردن آنان را بیشتر افراطی خواهد ساخت و آنان بیشتر در مورد حمله بر غرب مصمم خواهند شد، آیا برنامه های اصلاحی برای آنان در نظر گرفته شود؟ فرانسه و آلمان خواستار بررسی های بیشتر در میدان های هوایی زون شنگن بوده و مقتضی ایجاد یک دیتابیس مسافرین اروپایی اند تا ادارات امنیتی تحرکات مظنونین دهشت افکن را نظارت کنند.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
در این قسمت توجه بفرمایید به فشرده خبرها. نیروهای افغان در ولایت کنر جنگجویان طالب را از خط مقدم جنگ در دانگام عقب راندند. این مطلب را دگرگال محمد نعمان هاتفی، سخنگوی قلوردوی 201 سیلاب و سلای امریکا گفته است. تاکنون 21 شورشی کشته و بیش از 30 شورشی دیگر زخمی شده است. همچنان 7 سرباز افغان در این جنگ زخمی شده است. قماندان نیروهای اردوی ملی در غرب افغانستان از حضور 900 گروه مختلف و بارز مذارت 900 گروه مخالف مسلح در این حوزه خبر می دهد. این مقام امنیتی افغان همچنان می گوید که همکنون شمار زیادی از طالبان در طالبان خارجی در ولسوالی بکوای ولایت فراه حضور دارند که به هراس افغانان کارگزاری ماین‌های کنار جاده‌ای و حملات انتحاری را آموزش می دهند. روزانه از ده ها حمله سایبری بر ایمیل مقام های افغان و وبسایت های وزارت داخل وزارت های افغانستان جلوگیری می شود. این مطلب را یک مقام وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان امروز گفته است. وزارت مخابرات افغانستان گزارش های یک شرکت تکنولوژی معلوماتی آمریکایی را رد کرده است که گویا در برخی از وبسایت های رسمی اسناد آسیب دیده از ویروس به دست آمده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز با وزیر دفاع ایتالیا در کابل دیدار کرد. هر دو مقام در مورد گسترش و تقویت روابط میان دو کشور، حمایت درازمدت ایتالیا از نیروهای امنیتی افغان، مبارزه با تروریسم و توسعه اقتصادی افغانستان و همچنان همکاری‌های منطقه‌ای بحث و تبادل نظر کردند. شماره زخمی‌های حمله یک راننده به گروهی از مردم در فرانسه به 13 تن رسیده است. یک مقام ارشد امنیتی فرانسه با بیان این مطلب از پیش‌داوری در مورد این حادثه هشدار داده است. برنارد کازنوف وزیر داخلی فرانسه دوشنبه گفت که تحقیقات در شهر دیژون تازه آغاز شده است. اریک دلزانت یک مقام پلیس محلی گفته است که حمله کننده توقیف شده و باید مشکلات روانی داشته است. یک زن در شمال غرب میانمار یا برما به طور مرگبار روز دوشنبه در جریان سرکوبی مظاهره کنندگان در معدن مس هدف شلیک اسلحه قرار گرفت. این مطلب را فعالین و یا قانونگذار مخالف حکومت امروز بیان کرد. آن معدن مس تحت حمایت چین و مورد مناقشه است. یک قانونگذار حزب لیگ ملی برای دموکراسی گفت که جبهه‌گیری در پروژه معدن مس هنگامی رخ داد که پلیس و کارگران چینایی موانعی را روی زمینی که روسیان ادعای ملکیت آن را دارند نصب کردند. جنگجویان کردی در عراق و داخل عمق شهرک سنجار پیشروی کردند، اما با مقاومت سخت تندروان سنی گروه دولت اسلامی مواجه شدند. آن شهر در ماه آگوست به تصرف گروه دولت اسلامی درآمد. قانونگذاران مخالف حکومت در هند نرندرا مودی صدر اعظم آن کشور را متهم کردند که وی در توقف اصولگرایان مربوط حزبش در خصوص تغییر دین اقلیت‌های مذهبی به هندویسم غفلت کرده است. این اتهام غوغایی را در پارلمان هند روز دوشنبه برپا کرد. یک محکمه اندونزیا 5 نگهبان مکتب را روز دوشنبه تا 8 سال زندان به خاطر تجاوز به یک کودک کودکستانی در یک مکتب بین المللی در آن کشور محکوم کرد. آن نگهبانان قراردادی در ماه اپریل بعد از نشر گزارش‌های از سوله و والدین یک کودک 6 ساله توقیف شدند. والدین آن کودک ادعا کردند که فرزندشان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. و خبر آخرین که روزنامه های تونس نظرسنجی های بعد از رأی‌گیری را نشر کرده که نشان می‌دهد وزیر 88 ساله پیشینان کشور برنده انتخابات ریاست جمهوری تونس شده است. نتایج رسمی توقع می‌رود که ناوقت شب دوشنبه اعلام شود، اما به طور فوری نظرسنجی ها نشان می‌دهد که باجی قائد السبسی حدود 55% آرا را کسب کرده است. شنونده عزیز، این بود برنامه نیم ساعته خبری. با حال توجهتان را جلب می‌کنیم به برنامه گفت‌وشنود خبری.